صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین بخش از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. درود مجدد بر شما یاران عزیز و عاشقان خدا و حق جویان کرامی. برنامه این ساعت را با لطف خداوند و به نام او آغاز می کنیم و از شما دعوت می کنیم که اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل هشتم از رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان بگشایید تا آیات این قسمت از کلام خدا را با یکدیگر مطالعه نموده و فیض و رحمت خدا را شامل حال خودمون بکنیم و با طریق زندگی شایسته و مقبول پسندی که خداوند یکتا از فرد ما انتظار دارد آشنا شده و از او بخواهیم که با عطا کردن روح القدسش زندگی ما را مطابق رضای خود هدایت کند. حضرت پولس در هفت فصل گذشته از رساله دوم خود به قرنتیان درباره تسلی و عنایات و محافظت خداوند از بندگانش، مخصوصاً بندگانی که به خاطر ایمان به راستی و حقیقت عیسی مسیح و رسانیدن بشارت آن به مردم مورد آزار و شکنجه و ظلم و ستم قرار می‌گیرند، به طور مفصل صحبت نموده و نشان می‌دهد که خدا یکتا که پدر جمیع تسلیات است، هرگز عادلان را در چین مواردی سخت نه فقط تنها نمی‌گذارد، بلکه با عطا کردن قدرت و نیرو و حفاظت از آنان می‌خواهد که آنها را حفظ کند و میگوید که شکنجه ها و سختی هایی که به نام او تحمل میکنیم، خداوند آنها را تبدیل به برکات و نزدیکی مخلوق به خودش میکند و سپس از ما دعوت میکند که زندگی پاکی را آغاز کنیم و میگوید که نعمات و برکات و وعده های خدا را برشمارید، به آنها توجه خاص کنید که هر روز باران رحمت خدا در زندگی شما آشکار است، روی آن تفکر کنید، وعده های خدا را به خاطر بیاورید و کلام او را، قول او را که فرموده است ما را در ملکوت خود شریک و سهیم می سازد به خاطر داشته باشید و حالا که به ما خداوند وعده های بی نظیر عطا کرده است، پس ما هم بیایید با هم در قبال فیض و عنایت خداوند که نصیب من شده، از تمام گناهان خود که بدن و روح ما را آلوده کرده است دست بکشیم و خود را پاک کنیم و با خدا ترسی زندگی کرده و خدا فقط و فقط به خداوند بسپاریم، یعنی آزادانه بندگی او را کنیم و اراده خداوند را همیشه طالب باشیم. اما از فصل هشتم در رسالهش اشاره به موضوع دیگری میکنه و آن نمونه سخاوت مسیحایی است که ما مسیحیان باید بیش از هر کسی دیگری در این عالم در سخاوتمندی مقام بالا را به دست بیاوریم، زیرا نه فقط آنچه داریم از خداونده و در حقیقت هرچه هست از اوست، بلکه تمام زندگیمون در حقیقت بخششی است از جانب خداوند و نه فقط او حیات جاوید یا زندگی ابدی را به ما مجانا عطا کرده بخشش او بوده، بلکه خداوند میخواد که ما نیز بخشنده باشیم، زیرا او خدای بخشش و خدای بخشنده است. و ما که خداگونه خلق شدیم و به خدا تعلق داریم، بایستی صفات و سیرت او را در خودمون داشته باشیم. ما انسان ها نه فقط به خدا تعلق داریم، بلکه مطابق کتاب مقدس خدا ما را به شکل خیش آفریده، یعنی خدا تین خلقت ما از سیرت و صفات خودش در ما نهاد و ما خداگونه خلق شدیم. و اگر میپذیریم که خدا ما را خلق کرد، خدا ما را برای خودش خلق کرد و به حضور خدا رفته و با خداوند در ملکوت آسمانی زندگی خواهیم کرد، بنابراین دوستان عزیز بایستی من و شما امروز در این عالم نیز خداگونه زندگی کنیم، یعنی آن صفات و سیرت خداوندی را در زندگی خودمون کنیم، بگذاریم رشد بدهیم، پیشه و طریق خود سازیم، سیرت خدا را دریابیم و از آن پیروی کنیم. و این دوست من خود از بزرگترین عنایات و بخشش پروردگار مهربان به ما انسانهای خاطی و گمراه اما توبه‌کار است. مقصود کلام خدا این است که خداوند می خواهد که من و شما پاک باشیم. چرا؟ چون او خدای پاک و مقدس است. کتاب مقدس انجیل به ما تعلیم می‌دهد که خداوند می‌خواهد من و شما از هر گناه و شرارت و ناپاکی بدور باشیم. چرا؟ چون خدا هیچ گناهی در حضورش راه نداره. در خدا هیچ گناه و ناپاکی وجود ندارد. بنابراین اگر ما به خدا تعلق داریم، بایستی فقط پاکی رو انجام بدهیم و از گناه خود را دور نگاه بداریم. خداوند می‌خواهد ما بخشنده و مهربان و رؤوف باشیم. چرا؟ چون او خدای مهربان و رحیم و بخشنده است. خدا میخواهد ما محبت را پیشه خود سازیم و با محبت دشمنی ها را از بین ببریم، تسخیر کنیم. چرا؟ چون او خدای محبت است. این است مقصود کتاب مقدس از این که میفرماید ای که تو به عیسی مسیح ایمان آورده و مسیحی شدی، تو باید خداگونه زندگی کنی. تو به خدا تعلق داری، پس در این عالم از همین امروز افکارت باید افکار خداگونه باشد. فکر و روش و زندگیت باید روشی باشی که روش خداونده، نه اینکه تو خدا باشی، خیر، بلکه خداگونه زندگی کن، چون تو به خدا یکتا تعلق داری. و دوستان این نهایت هدف و مقصود من و شما باید باشه، چون که اراده خداوند مطابق انجیل مقدس برای من و شما همینه. در زمان که حضرت پولس این رساله را می نوشت، مسیحیان شهر اورشلیم و یهودیه به خاطر قحطی شدیدی که در سرزمینشون به وجود آمده بود و همچنین به خاطر اینکه زیر سلطه رومیان بودن و رومی ها فشار زیادی از جمله گرفتن بیش از حد مالیات از آنان، زندگی را بر آنها تنگ کرده بودند و آنها را آزار می دادند، مال و هستی خود را تقریبا از دست داده بودند و در فقر کامل زندگی می کردند. در حالی که مسیحیان شهر قرنتوس به خاطر وضع خوب بندر قرنتوس در ناز و نعمت زندگی را به سر می آوردند. آنان بدون آنکه پولس رسول دستوری داده باشد، احساس کردند که وظیفه شرعی دارند که برای برادران و خواهران ایماندار خود در یهودیه و اورشلیم اعانات جمع کرده و به وسیله پولس رسول آن را به دست محتاجان برسونند. پس پولس در فصل 8 و 9 از رساله دوم خودش درباره اعانات و روحی بخشش مسیحایی مطالبی رو برای ما بیان میکنه که توجه شما را به آنها جلب میکنم. ابتدا اجازه میخوام که آیات این قسمت رو تقسیم بندی کنم. عرض کنم که 6 آیه اول از فصل 8 در حقیقت نمونه ای از بخشش مسیحایی رو میبینیم و از آیه 7 الی 15 نتیجه و یا افتخار آن رو بازگو میکنه. از آیه 16 الی فصل 9 آیه 5 درباره نمونه های بخشش و سرانجام تشویق و ترغیب ایمانداران در بخشیدن سخن میگوید که از آیه 6 الی آخر فصل 9 یعنی 15 این مطالب را نیز به خود اختصاص میدهد. باید بگیم که این دو فصل در واقع تعلیم کاملی از بخشش و سخاوت و هدیه دادن و خمس و زکات در مسیحیت را به ما نشون میدهد. در حین مطالعه این دو فصل یک کلمه بیش از هر کلمه دیگری جلب نظر میکند و اون کلمه همانا فیض خداوند است. 10 بار کلمه فیض در این دو فصل به کار برده شده است و این نشان می‌دهد که پولس وقتی موضوع بخشش اعانات را بازگو می‌کنه، در مرکز فکر او یک کلمه وجود داشته و آن فیض بوده. در فکر او کلمه فیض قرار داشت و افکارش بر پایه فیض خدا در عیسی مسیح بوده است. و همونطور که گفتیم یکی از معانی فیض خداوند این است که خدا آنچرا که لیاقتش رو نداریم به ما عطا می کند. چیزی که شایستگی آن را نداریم ولی خداوند از روی فیضش، از روی محبتش به ما می دهد. فیض به معنی دریافت عطیه از خدا، آن هم موقعی که لیاقتش رو نداریم. در مورد معنی فیض بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. حالا با بیان این مقدمه توجه شما را به آیات جلب می کنم و امیدوارم که باعث برکت شما بشه. فصل هشتم از رساله دوم پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. دعای اول را براتون می خونم. حضرت پولس می گوید: لیکن ای برادران عزیز، شما را مطلع می سازیم از فیض خدا که به کلیساهای مکادونیه عطا شده است، زیرا در امتحان شدید زحمت فراوانی خوشی ایشان ظاهر گردید و زیادتی فقر ایشان دولت سخاوت ایشان افزوده گشت و زیادتی فقر ایشان دولت سخاوت ایشان افزوده گشت. حضرت پولس میخواهد به مسیحیان شهر قرنتوس در باری فیض خدا که نصیب مسیحیان شهرهای مختلف مقدونیه یا مکادونیه شده است صحبت کنه. چرا؟ تا نشان بدهد که چگونه این کلیساها یا این مسیحیان زحمات بسیار زیادی را تحمل کرده، جفاها و شکنجه ها را به خاطر نام مسیح پذیرفتن و با اینکه خیلی فقیر و تهیدست هستند، خوشحالی فوق‌العاده زیادی در زندگیشون هست. چرا؟ این خوشحالی آنقدر بوده که از مال خودشون دارایی خودشون رو به دیگران داده و در نتیجه دیگران را نیز از فیض آسمانی بهره‌مند ساختن. همونطوری که ملاحظه می کنید در آیه اول حضرت پولس اشاره به فیض خداوند می کنه و همونطوری که گفتم چون این کلمه بیش از 10 مرتبه در این دو فصل ذکر گردیده است، اجازه می خوام بیشتر درباره این لغت آسمانی صحبت کنم. در این آیه و همچنین در آیه 3 و 4 و همچنین آیه 6 پولس رسول سخن از فیض خدا می کنه. فیضی که شامل حال مسیحیان شده و سپس انتظار دارد که مسیحیان دیگران را نیز در این فیض شریک سازن. یعنی این عطیه خداوند قابل تکثیره و مختص به یک نفر و محدود به چند نفر و یا گروه خاصی نیست. او در این آیات بخشش و یا کمک کردن مادی را خودش نوعی فیض می دانه، آن هم فیض خدا. بعضی از مفسرین فیض را اینطور تعبیر کردن که اگر شخصی مورد عنایت خدا قرار بگیرد، فیض خدا را نصیب خود ساخته است. اگرچه این تعبیر درسته ولی کامل نیست، زیرا حضرت پولس در این آیات معنی دیگری را به کلمه فیض می دهد و آن اینه که فیض خدا یعنی ترحم خدا تا از همه نیکویی‌های خود به دیگران بده یا دیگران را در همه نیکویی‌ها و خوبی‌هایی که داریم شریک سازیم. فیض خدا یعنی این که خدا می‌خواهد شما را از چیزهای نیکویی که خود داره بهره‌مند کنه. او می‌خواهد شما را کامل و ممتاز بکنه و او می‌خواهد که تو را به صورت و سیرت مسیحایی درآوره، مسیحی که مظهر قادر مطلق و کلمه آشکار شده خداست. و این همان فیضی است که پولس رسول در نامش به مسیحیان افسوس در بارش می نویسد که شما محض فیض خدا نجات یافته اید و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمالتون تا هیچ کس فخر نکند. زیرا محض فیض نجات یافته اید و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمالتون تا هیچ کس فخر نکند. دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد که ما انسان‌ها گناهکار و از درگاه خدا دور بوده و چه بسا هنوز هم هستیم. اما آنان که متوجه گمراهی خود شدند، آنان که متوجه دوری از خدا شدند و به عیسی مسیح چشم دوخته به او ایمان آوردند و از مسیح خواستند که آنها را از منجلاب گناه بیرون بکشاند، خداوند آنها را نجات داده است. ما در خود، ما مسیحیان، چیزی نداشتیم که در ازای نجات و بخششمون به خداوند تقدیم کنیم. ما در خود لیاقتی نداشتیم که حتی با خداوند صحبت کنیم. این خداوند بود وقتی که دید ما متوجه گناهانمون شدیم و عاجزیم و نمیتونیم کاری بکنیم، از روی فیض خودش ما را نجات میده، زیرا او ما را دوست داشت و شما را هم دوست داره. ولی دوستان عزیز، این محبت و این دوستی خداوند، این محبت آسمانی او نمیتواند به تنهایی گناهان من و شما را ندیده بگیرد و به فراموشی بسپارد. البته محبتش آنقدر هست که گناهان ما را به فراموشی بسپارد، ولی چون او خدای عادل و خدای قدوس هم هست، لازم بود که طریق مهیا کند تا من و شما را نجات بده و تاوان گناهان من و شما را بپردازه. زیرا خود خداوند فرموده بود که مزد گناه یا ثمره اعمال گناه آلوده بشر مرگه، یعنی هر کی گناه بکنه باعث مرگ را تحمل کنه. حالا اگر خدا بدون اینکه ما را تنبیه کنه همینطوری به خاطر محبتش گناهان ما را میبخشید، آن وقت عدالت را اجرا نکرده. خداوند خدای عادله، وقتی که امر فرموده، وقتی که قانونی نهاده است، خودش از آن اطاعت میکنه. خدا هیچ وقت برخلاف ذات و شخصیت خودش رفتار نمیکنه، زیرا خود خدا فرموده بود که مزد گناه یا ثمره اعمال گناه آلوده بشر مرگه. پس دوستان عزیز، خداوند با فرستادن فرزند محبوب خود به این جهان و با فدیه شدن در راه ما، گناهان ما را بر او نهاد و مسیح در جای ما مرد تا زندگی تازه من و شما داشته باشیم. خود عیسی مسیح این موضوع را در انجیل یوحنا فصل سوم اینطور بیان میکنه که زیرا خدا جهان را اینقدر دوست داشت، جهانیان را اینقدر محبت نمود، که پسر یگانه خود را داد تا هر کس که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. دوستان، بعضی وقتا با نوع فکرمون و یا به خاطر عقیده‌ای که در مورد نجات یافتن یا بخشش گناهان داریم، طوری وانمود میکنیم که خدا فقیر است و باید در ازای نجات به او چیزی بدهیم، مثلا مثل اعمال نیکو و یا زیارت و یا ثواب و یا غیر و غیره. خیال میکنیم وقتی که روزه میگیریم داریم در ازای نجات به خداوند چیزی میدهیم، در این باوریم که اگر این چیزها را انجام ندهیم خدا در عوض به ما ترحم نخواهد کرد و ایمان را اصلا به حساب نمی آوریم. ولی دوستان عزیز، خداوند فقیر و محتاج نیست. خداوند نیازی به اعمال ما ندارد و اعمال ما هم هیچ ارزشی در حضور خدا نداشته و ندارد. برعکس، تمام هستی ها و نیستی ها از آن اوست. ما بندگان خداییم. او ما را با کلامی خلق کرد. چه داریم که به خدا بدهیم؟ هیچی. ایمان است که ما را نجات می بخشد و نجات عطیه خداست، فیض خداونده. کلیسای اولیه بخشیدن از مال خود را به فیض تعبیر کرده بودند که در آن ترحم و رحمت با هم آمیخته است. در نتیجه اشتیاق شدیدی برای شریک ساختن محتاجان در آنچه که خدا عطا کرده بود در قلب های آنها بود. حالا پولس درباره منطقه مخصوصی یعنی اورشلیم صحبت میکنه که مسیحیان این منطقه اولین گروهی بودند که در صدقه دادن و بخشش نمونه همه مسیحیان عالم گردیدند و برای بشارت انجیل فداکاری ها کردند. اما حالا پس سالها، یعنی در سفر سوم بشارتی پولس، به خاطر جفا و قحطی و سختی های بسیار دیگر، مسیحیان یهودیه و اورشلیم در احتیاج شدیدی بودند. پس حالا در صدد تهیه کردن اعانه برای مسیحیان اورشلیم، در حقیقت ثمره کار و نتیجه اعمالی بود که کلیسای اورشلیم قبلا کرده بود. آنها در حقیقت با بخشیدن مثل این بود که بذر نیکو را که کاشتن اکنون پس از مدتی ثمره آورده و حالا از ثمره آن بهره مند میشوند، آن هم در موقع احتیاج. آره، مردمی که در شهر مقدونیه به خاطر فداکاری و بخشش مسیحیان اورشلیم پیام انجیل را شنیده بودند، حالا با هدایت خدا آنانی را که در احتیاج هستند یاری می‌دهند. در آیه اول اشاره پولس به مسیحیان شهر مقدونیه است که با سخاوتمندی تمام، با آنکه خود فقیر و بیچاره بودند، با این حال با اشتیاق و شادی فراوان به فراخور حالشون هر کدومشون حاضر میشن اعانه هایی برای مسیحیان شهر اورشلیم بفرستن. اشاره پولس مخصوصا به کلیسایی است که در شهر فیلیپی بود که در آیه دو درباره فداکاری آنان صحبت میکنه که آنها مازاد احتیاج خود را نبخشیدن. آنها مازاد احتیاج خود را ندادن در راه خدا، بلکه از آنچه که داشتن، یعنی در حالی که خودشون در نیاز بودن، هدایا دادن. به زبان دیگر دوستان عزیز، اینها نگفتن که بابا جون ما خودمون خیلی محتاج هستیم، چرا پول بدهیم؟ در عوض از آنچه که با اینکه در نیاز بودن، از آنچه که داشتن میدهن. و دوستان عزیز، این نوع بخشش مقبول پسند خدا بوده و هست. نه الزاماً مازاد به احتیاج خود را بدهیم. متاسفانه امروز در دنیا در مورد بخششی که مازاد بر احتیاج است صحبت میشه و میدونید انسان ها هیچ وقت، مخصوصا در مورد پول، هیچ وقت زیادی ندارن. چقدر جای تاسفه که در دنیا امروز به ندرت درباره بخشش واقعی صحبت میکنن. پولس رسول از بخشش مسیحیان شهر فیلیپی بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود، به طوری که در ادامه تقدیر از مسیحیان فداکار این شهر در آیه 3 و 4 اینطور میگوید: زیرا که شاهد هستم که به حسب طاقت، بلکه فوق از طاقت خیش و به رضامندی تمام التماس نموده، این نعمت و شراکت در خدمت مقدسین را از ما طلبیدند. یعنی آنان نه فقط به قدر توانایی خود، بلکه خیلی بیشتر از آن هدیه دادند. پولس میگه من خودم شاهدم که این کار را با میل خودشون از روی عشق و علاقه این کار را کردن و نه به اصرار من. آنها به ما مبلغی دادن تا به مسیحیان شهر اورشلیم بدهیم، زیرا میخواستن در کمک ایمانداران شریک باشن. دوستان عزیز، این آیات حاکی از محبت و علاقه عجیبی بین مسیحیان میکنه. محبت و علاقه‌ای که من و شما نمیتوانیم حتی تصورش را بکنیم، زیرا به حدی سخاوت و فداکاری از خود نشون دادن که عقل ما نمیتونه عظمت آن را بفهمد. شاید آیه 5 در درک کردن ذره‌ای از بزرگی محبتشون ما را یاری بدهد، به طوری که پولس میگوید مسیحیانی که در شهر فیلیپی یا در مقدونیه بودند و نه چنان که امید داشتیم، بلکه اول خیشتن را به خداوند و با حسب اراده خداوند دادن، یا مهمتر از همه آنان کاری کردن که حتی تصورش برای من که رسول خدا هستم مشکل بود. میگوید آنها اول خود را به خداوند سپردن و بعد هم خود را در اختیار ما گذاشتن تا هرچی اراده خداست به آنها بگوییم تا انجام میدن. به زبان دیگر به پولس گفتن اگر خواست خداست که همه چیزمون را هم بفروشیم و آواره دنیا بشویم تا به مسیحیان اورشلیم کمک کنیم، حاضر هستیم این کار را انجام بدهیم. هرچی خداوند ای پولس رسول به شما بگوید، ما با کمال میل حاضر هستیم آن را انجام بدهیم. این نوع گذشت و فداکاری و علاقه و جانبازی و صداقت مسیحیان شهر فیلیپی ریشه آسمانی داشت. چرا؟ چون آنان به عمق بخشش خدا در عیسی مسیح پی برده بودند و می دانستند که مسیحیان شهر اورشلیم بودند که در رسانیدن این بشارت آسمانی سهم بزرگی داشتند. پس حالا حاضرند با جان و دل هستی خود را در راه آنان بدهند. زیرا که با کمک مسیحیان اورشلیم بود که پولس به شهر فیلیپی میاد و مژده انجیل را به سمع آنها میرسوند و آنها از بت پرستی دست میکشند و مسیحی میشن. مسیحیان شهر قرنتوس لازم بود که این خبر مهم را بشنوند، زیرا اگر به خاطر داشته باشید آنها به چیزهای دیگه توجه داشتند. حالا وقتی پولس در فصل 15 از رساله اول خود درباره رستاخیز عیسی مسیح و بازگشت مسیح صحبت میکرد، آنها بی اندازه از این موضوع لذت میبردن. پس انگار اینکه آنها به رسول خدا میگفتن که ای بابا جون، بقیه موضوع را ول کن، بیا در مورد بازگشت مسیح، بیا در مورد رستاخیز مسیح صحبت کن، چون ما عاشق دانستن موضوعات آینده هستیم. آنها آینده نگر بودن، ولی پولس توجه آنها را به چیزهای عملی و در این عالم جلب میکنه و در فصل 16 رسالهش میگه که و ما درباره زکات و هدیه دادن به شما تعلیم میدهد. پولس میخواست که آنان را متوجه چیزهای عملی نیز بکنه، نه اینکه فقط آینده نگر باشند. حالا با بیان کردن رفتار مافوق انسانی مسیحیان شهر فیلیپی و فداکاری و گذشت و سخاوتی که داشتند، از مسیحیان شهر قرنتوس نیز میخواهد که از آنان نمونه بگیرند و بخشش و سخاوت را نه بر حسب مازاد، بلکه از آنچه که خدا به آنها داده است عطا کنند، زیرا آن وقت است که برکت زیاد خدا را نصیب خود می کنند. و دوستان عزیز، در انجیل مقدس می خوانیم که روزی عیسی مسیح با شاگرداش در عبادتگاه مقدس اورشلیم میره و در جایی که مردم اعانات را می ریختن می نشینه. افراد مختلفی می آمدن و پولهای کلانی به صندوق عهد و یا به خانه خدا می ریختن. یکی از ملایان دینی یهود نیز با کیسه‌ای پر از زر آمده و آن را به دست مسئولین خدا خانه خدا میدهد و همه شاهد بخشش بسیار او میشن. او را تشویق و تکریم میکنن که فلان آقا این همه پول، این همه طلا و زر به خانه خدا تقدیم کرده است. در حال که همه متوجه آن مرد بودند، در این اثنا پیر زنی فقیر بدون اینکه کسی متوجه باشد از اون پشت میاد و آرام دو سکه مسی را به صندوق آناد میزه. دو سکه بی ارزش. آن وقت عیسی مسیح رو به شاگردانش میکنه و میگوید هر آینه به شما میگویم که این زن از همه کسان دیگری که به این صندوق پول ریختن بیشتر به خانه خدا هدیه داده است. این امر سبب شگفتی شاگردانش میشه. چرا؟ چون آنها با چشمان خود شاهد بودن که مردان بزرگ مذهبی کیسه‌های پر از زر را به خانه خدا میدادن، در حالی که این پیرزن فقط دو سکه ناقابل مسی به خانه خدا تقدیم کرده بود. پس از منجی و استاد خود میپرسن که چطور ممکنه که این زن فقیر که فقط دو سکه داشت از همه آنها بیشتر داده است؟ مقصود تو ای استاد، ای خداوند ما چیه؟ چگونه ممکنه؟ چطور؟ ما نمیفهمیم این موضوع رو. عیسی مسیح رو به آنها میکند و میگوید هر آینه به شما میگویم این بیوه فقیر از جمیع آنها بیشتر داد، زیرا که همه آنها یا دیگران از زیادتی خود در هدایای خانه خدا ریختن. از زیادتی خود در هدایای خدا انداختن، لیکن این زن از احتیاج خود تمامی معیشت خیش را انداخت. یعنی این هایی که میبینید با کیسه های زر به خانه خدا وارد میشن و کیسه های زر را به خانه خدا تقدیم میکنن، اینها از چیزهای اضافیشون دارن به خدا میدهند. ولی این زن در حالی که خود محتاج بود، از آنچه که خودش بدان نیازمند بود به خداوند میدهد. خداوند این نوع بخشش را برکت و ارج می‌نهد. دوست من، کلام خداوند در اینجا می‌خواهد به من و شما درس بسیار مهمی در مورد بخشیدن و با سخاوت بودن بدهد. آیا ما مانند رؤسای مذهبی کیسه‌های پول خود را از فراوانی به خانه خدا و به بیچارگان می‌دهیم، و یا مانند آن بیوه زن هستیم که از آنچه که خود نیاز داریم و به استان نان فردامون به فقرا کمک می‌کنیم؟ آنانی که از زیادتی خود می‌دهند بخشنده محسوب نمیشن. ممکن از نظر مردم بخشنده هستند، ولی نه از درگاه خدا. ولی آن کس که خود محتاج است، با تمام این وجود در رفع نیاز دیگران از مال خود گذشت میکنه، بخشنده واقعی است، زیرا گذشت و فداکاری در قلب او میباشد. خدا کند که این نوع بخشش در قلب شما نیز باشد. خدا یکتا یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.